و سیستم عشوانی کشور عوض نشه و تغییر نکنه، مردم این تغییر رو ایجاد میکنن. اما اگر مردم بخوان این تغییر رو ایجاد بکنن خیلی دیگه دیر میشه و شما الان اعتراضاتی رو که میبینید اصناف مختلف دارن انجام میدن نشانه‌های خوبی نیست و خیلی از جامعه شناسان سال 1401 رو سال در اصل بروز این اعتراضات اصناف مختلف میدونن، به لحاظ علوم اجتماعی و جامعه شناسی مناسب نیست. کشور ما کشور بسیار ریشه داریه، انقلاب اسلامی انقلاب بسیار بسیار ریشه داریه و شهدای گرانقدری که ما تقدیم کردیم اینا دیگه شعار نیست و همه گروه ها و همه طیف ها با هر اندیشه‌ای و با هر تفکری واقعا به شهدای گرانقدر چرا احترام میگذاره؟ به خاطر اینکه اینها در از عملشون جلوتر از حرفشون بود. من آخرین صحبتم هم حکمت چون برنامه دیدم خیلی صمیمیه، حکمت 366 نهج البلاغه صحبت امیرالمؤمنان رو بگم، چون اینو در ذهنم داشتم، گفتم حیفه که در روز اول دهه فجر ما همه مسئولین کشور رو توجه بدیم به این جمله، چون مردم که امتحانشون رو پس دادن واقعا. مردم
بله، مردم همه جوره در میدان بودن،
واقعا
واقعا مردم میدان بودن.
من و شما تو مردم این دیگه، یعنی من و شما واقعا تو متن مردم هستیم و همکارانتون. ببینید مردم تاب‌آوری بسیار بالایی از خودشون نشون دادن و حمایت‌های بسیار ویژه‌ای از نظامشون کردن، از شهدا کردن، از مسئولین کردن، از صنایع مختلف به ویژه مثلا صنعت خودروسازی حمایت. اگر حمایت‌های مردم نبود اینقدر اینها تو صنعت خودروسازی این وضعیت برای مردم به وجود نمی‌آوردن. ببینید امیرالمؤمنان در حکمت 366 نهج البلاغه جمله بسیار زیبایی دارن، میفرمایند که العلم مقرون بالعمل فان علم عمل العلم یحتف بالعمل. خلاصه این که امیرالمؤمنان میفرمایند که علم و عمل مقرون به هم دیگه هستن، نزدیک به همن. اگر علمی حاصل شد، حرفی زده شد، سخنرانی گفته شد، منبری رفت گفته شد، حتما باید پشت سرش عمل باشه. اگر میبینید اعتراضات وجود داره به خاطر اینکه ما صحبت هامون، گفتار هامون و سخنرانی هامون بسیار بسیار بیشتر از عملمونه و اگر ما این سخنرانی ها رو همینجوری ادامه بدیم و پشت سرش عملی نباشه، مطمئن باشید که این بیتوجهی ها خیلی بیشتر خواهد.
چه به گفته شما جناب آقای دکتر حمزه پور که حالا سخنرانی یا حالا خطبه باشه که بخوایم بعدش عملی باشه، حالا از دید علمی تر علمی دانشگاهی هم بخوایم بهش نگاه بکنیم، این همه تحقیقات که داره صورت میگیره، محققان ما، جوانان ما دارن یک سری در واقع رفرنس های جدیدی رو وارد عرصه دانشگاه میکنن، این همه مقالات جدید، باید از اینها حمایت بشه، واقعا از محققین باید حمایت بشه. وقتی محقق حمایتی نمیبینه متاسفانه گاهی دیده میشیم که این به هر حال این جوانان رو در واقع میدزدن از کشور ما و اون فرار مغزهایی که راجبش صحبت شده در قبلنا همینجا اتفاق میفته. اگر که در منبری هستیم و صحبت میکنیم عمل پشتش باشه و اگر در دانشگاه میخوایم از محقق که تحقیق بکنه وقتی تحقیقش به منصه ظهور رسید ازش حمایت بکنیم.
ببینید من مدت‌ها در بنیاد ملی نخبگان مسئولیت داشتم، در مرکز بررسی استراتژیک مسئول میز نخبگان بودم. ببینید من با نخبگان دارم نفس به نفس میرم جلو، دوستان زیاد میان در اتاق ما با هم دیگه صحبت میکنیم، به هر حال تشریک مسائی میکنیم با هم دیگه. نخبه متاسفانه شما میدونید برخلاف گفته برخی از مسئولان در حوزه نخبگانی کشور که واقعا هم اظهاراتشون اظهارات دقیقی نیست و شما یک سری بزنید به مرکز رصدخانه مهاجرت ایران که به هر حال یک نهاد رسمی است، نهادی است که به لحاظ علمی تولید آمار مهاجرت ما رو سال به سال و فصل به فصل انجام میده، میزان مهاجرت نخبگان ما و اساتید محترم دانشگاه و پزشکان و بعضی از صنوف به خارج از کشور زیاد شده و به قول دوستانمون در همین مرکز رصدخانه مهاجرت، من اصطلاح انگلیسیشو میگم بعد ترجمه میکنم، مدل مهاجرت عوض شده و به سمت مس میگریشن، یعنی به سمت مهاجرت توده‌ای رفته و این خوب نیست. قطعا بدونید در مصاحبه‌های و گزارش‌هایی که الان من دارم در سیستم خودم و دارم می‌بینم و گزارش‌های متعددی رو جمع‌آوری کردیم که احتمال خیلی زیاد در چند روز آینده در جلسه‌ای که با آقای رئیسی ریاست محترم جمهور خواهیم داشت تقدیم خواهیم کرد، گزارش هم آماده شده. مدل مهاجرت مدل به هر حال خطرناکیه. در جلسه ای هم که رهبر معظم انقلاب با نخبگان کشور داشتن اشاره کردن که حتما باید رسیدگی بشه به این مسئله و مسئله مهاجرت مدیریت بشه و نخبگان و فرزندان خیلی خوب این کشور و سرمایه‌های انسانی بی‌بدیل این کشور در کشور ما بمانند و یا اگرم خارج از کشور میرن در رفت آمد باشن برگردن بلی. و خدماتشون رو به کشور
درسته.
انجام بدن و امیدواریم که انشالله با سرمایه‌های انسانی بسیار خوبی که داریم و مدیران خدومی هم که به هر حال وجود دارن بتونیم ما از این مرحله عبور بکنیم. مرحله سختیه.
بله دقیقاً.
ما نزدیک 32 میلیون نفر مردم رو داریم که اینها در فقر مطلق دارن به سر میبرن و این اصلا زیبنده یک نظام
باید هر چه زودتر به هر حال باید فکری اندیشید. اون جراحی که شما اشاره فرمودین باید اون جراحی صورت بگیره. مسئله مهاجرت مسئله خطرناکی است و همینطور مسئله کم شدن جمعیتمون. این مسئله الان لایحه طرح جوانی جمعیت هم که تصویب شد در مجلس به هر حال این درست طرح بسیار خوبیه، اما اگر اون جراحی ها صورت نگیره، اگر مسئله اقتصاد درست نشه، واقعا مردم نمیتونن توان اینو ندارن که بیان اصلا به این طرح اصلا فکر بکنن.
این طرح ها و لوایح زیاده. ما تورم قوانین داریم، تورم لوایح داریم، افراد مختلفی میان که البته تو این دولت انتظار بیشتری بود که از افراد با تجربه و با درایت بیشتری استفاده میشد. من خودم واقعا تلاش های ریاست محترم جمهور رو واقعا بهشون احترام میذارم، تلاش های بسیار خوبی دارن، بسیار بانشاتن، اما در انتصابات مدیریتی ای کاش عمل میشد به اون نظام جامعه مدیریت که ما از چند ماه قبلا به ایشون و مرتبطین ایشون هم عرض کرده بودیم. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد انتصابات مدیریتی دولت 13 رضایت بخش نیست و ای کاش اتفاقات خوبی میافتاد. من بازم تکیه‌مو بر جوانان انجام میدم و تکیه اصلی بخش خصوصیه. ما باید بخش خصوصی رو واقعا حمایت بکنیم، هم حمایت قانونی، هم حمایت از محیط کسب و کارشون، هم در تأمین مالیشون، هم در مشاوره های تخصصیشون، هم در این که راه رو باز بکنیم و اینها بتونن در عرصه‌های بین‌المللی شرکت ها و بنگاه هاشون بین‌المللی بشن و بتونن صادرات چندین برابری داشته باشن تا کشور بتونه نفس بکشه.
بله واقعا تا زمانی که نتونیم ارزآوری داشته باشیم چگونه تولید میخواد نفس بکشه؟
اگر کارها به مردم واگذار بشه و سازمان خصوصی سازی که البته خب مدیر این سازمان خصوصی سازی هم به نحو شایسته‌ای به نظر من انتخاب نشدن و با همین لابی ها انتخاب شدن، سازمان های مثل سازمان بخش خصوصی وظیفه سنگینی دارن و اینها بایستی که با اصالت و با نجابت و با سلامت خیلی از در از اموال دولت رو به مردم با اهلیت واگذار بکنن و اگر این واگذاری ها به درستی صورت بگیره و با اهلیت انجام بشه، کارها که به مردم با اهلیت و صاحب تخصص واگذار بشه، مردم بسیار بسیار بهتر نسبت به دولت ها میتونن مدیریت بکنن. در همه دنیا هم داریم، در متون مدیریت هم هست که دولت ها مدیران خوبی نیستن، یعنی دولت ها، حاکمیت ها، سیستم حکمرانی کشور در همه کشورها.
شاید یکی از عللش این باشه جناب آقای دکتر حمزه‌پور که فکر میکنن از در سیستم دولتی فکر میکنن اگر ضرر و زیانی هم باشه خب پشتیبانی دارن دیگه، دولت از بودجهش حمایت میکنه، ولی در بخش خصوصی وقتی که تولید کننده ضرر بکنه واقعا ضرر کرده و زمین خورده، به خاطر همین حواسش رو جمع میکنه.
آفرین به شما. ببینید بخش خصوصی من عرض کردم چرا مدیران توانمندی داره، چون اینا مدیرانی هستن که ما در انگلیسی به اینا میگیم اوتستندینگ، یعنی خود ساخته هستن. اینا هم مدیریت درآمد دارن، هم مدیریت هزینه دارن و لذا خیلی حساب شده و با برنامه‌ریزی میرن جلو. بخش خصوصی اگر بهش بها داده بشه و خیلی از واگذاری ها، مثلا صنعت خودروسازی که یک صنعت بسیار بسیار مهمه در کشور و پیشرانه، بیش از 200 صنعت دیگه مستقیم و غیر مستقیم به صنعت خودروسازی متصله و اگر این فسادهای دولتی و خصولتی ها و افراد مرتبط به مثلا صنعت خودروسازی در کشور میتونستیم ما اینو حل بکنیم که الان هم نتونستیم و در کوتاه و میان مدت هم نمیتونیم، چون عزمی بر تصمیمات سخت نداریم متاسفانه، بخش خصوصی میتونست این صنعت خودروسازی رو بسیار با کیفیت بکنه و
شما الان
خودروی با کیفیت و قیمت بالا. من نکته آخر رو بگم، دولت بایستی که، دولت که میگم یعنی حاکمیت، یعنی هر قوه و حتی فرا دولت عرض میکنم، بایستی که فقط وظیفه نظارت، سیاست گذاری، خط مش گذاری و تنظیمگری رو داشته باشه و در امور تصدیگری تا اونجایی که امکان داره به غیر از حالا مباحث نظامی، مباحث امنیتی، بقیه موارد رو واقعا به مردم به درستی و با سلامت واگذار بکنه و خودش نقش تنظیمگری و سیاست‌گذاری ختم‌اش‌گذاری داشته باشه که باید هم داشته باشه.
جناب آقای دکتر مهدی حمزه‌پور، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت امام صادق علیه السلام، بنده خیلی خرسند شدم که امروز در برنامه جشن ملی با شما هم صحبت شدم و از کلام ارزشمند شما که بسیار روشنگرانه کارشناسی شده و جهادی بود استفاده بردم. مطمئنم که شنونده‌های عزیزمونم از این گفتگو استفاده لازم رو بردم. بسیار تشکر میکنم برای شما، همه همکارانتون و همه کسایی که دغدغه ایرانی آباد و سرافراز رو دارن. آرزو موفقیت میکنم. خدا یارتون باشه. در امان خداوند.
عزیزی، به امید سربلندی ایران و مردم شریف و گرانقدر ایران.
پاینده.
بزرگوار.
آزادگان، ای سرزمین استوار، نام بلندت پرچمی بر قله‌های افتخار. در سینه‌ام حک می‌کنم یاد شهیدان تو را، خورشید را هم می‌کنم ماه خراسان تو را، پیچیده در گوش جهان آواز شیراز تو. فرهنگ ناب عاشقی است روح غزل پرداز تو. کی میرمد از خاطرم ایثار فرزندان تو، هرگز نتابم از تو سر، عهد من و فرمان تو. همواره در یاد منی، آواز بیداد منو، آهنگ فریاد منی. من با تو یعنی آفتاب، من با تو یعنی روشنی، هر جا که باشم با تو هم، هر جا که هستم با منی. جوبار خون عاشقان در رگ رگ اروند تو، عمریست با تو آشنام با عشق و با لبخند تو. کی میرمد از خاطرم ایثار فرزندان تو، هرگز نتابم از تو سر، عهد من و فرمان تو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
تاریخ سازان پیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشامی نوشته کوچه ها شد، گفتمان سازی کرد و به طوقشان دران جغرافیای مندگار شد.
ملت دست درد به سینه همه زد و ایستاد و گفت
استقلال زمانی.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تعریف کنید. صدا، عکس، فیلم و خاطره های خود و اطرافیانتان از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد.
تاریخ ساز شد. راه‌های ارسال:
1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه ها.
زمان ارسال آثار با شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شدن. فقط یک کلیک فاصله داریم.
بهمن 57، ساعت 9:27 بامداد، تپش های پرشماره قلب شما مردم چشم‌انتظار، گریزان شدن ظلم و نشستن پرواز عدل و داد در فرودگاه مهرآباد ایران. مرور این خاطرات شیرین و تجدید پیمان با امام امت، تمام اینها گوارای دل و جان شما و بلندترین غزل حماسی ایران در تاریخ درخشان انقلاب اسلامی. به لحظه های امروز فرمان توقف بدهید که تمام امروز تجلیگاه ساعت 9:27 بامداد است. شب بود و سیاهی، سرمای جور بود و سوز بیداد، تا تو از راه رسیدی و خورشید حقانیت و ماه فروزان وحدت بر دستانت بلند شد. خب، در سال روز ورود با شکوه امام خوبی ها، شنونده که برنامه جشن ملی از رادیو گفتگو هستید و جا داره که یک بار دیگه پیام تبریک و شاد باش ما رو بپذیرید. آرزو میکنیم تا همیشه تاریخ دوشا دوش همدیگه در مسیر رشد و تعالی ایران اسلامیمون قدم برداریم و البته شاهد درخشش هرچه بیشتر ایران عزیزمون در همه عرصه های علم و دانش و فناوری و ورزش و فرهنگ و تاریخ و ادب باشیم.
رسیدیم به ساعت 11:18، اما یک گفتگوی ناب داریم امروز. یک مهمان عزیز از طریق امواج که میخواییم باشون صحبت بکنیم و استفاده ببریم از دانش و تجربیاتشون. سرکار خانم دکتر عاطفه سمایی، متخصص زنان و زایمان و فعال حوزه بانوان، جهادگر در خارج از کشور و داخل کشور. حالا به هر حال ایشون عناوین بسیار زیاد داره، حالا یکی که من در بین گفتگو بهشون اشاره خواهم کرد. بله. خانم دکتر سمایی سلام و عرض ادب، دهه فجر خدمتتون تبریک عرض میکنم، بسیار تشکر میکنم بابت این ارتباط تلفنی.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. این ایام رو هم خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. خیلی خوشحال هستم که در محضر شما و شنوندگان برنامه هستم.
خانم دکتر منم سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، من هم به نوبه خودم تبریک میکنم.
خب خانم دکتر، من از این عنوان شما میخوام شروع بکنم، دانشجوی نمونه دانشگاه تهران. برامون از اینجا شروع کنین، بفرمایید چی شد، چه اتفاقی افتاد، شما دانشگاه در دانشگاه تهران دانشجوی نمونه شدین؟
من برگزیده سومین جشنواره ابن سینای دانشگاه تهران بودم. دانشگاه تهران هر سال یک جشنواره داره که دانشجویان رو توی شاخص‌های مختلفی مورد ارزیابی قرار میده و معدل اون رو استان میکنه و دانشجویان نمونه رو معرفی میکنه. فکر میکنم بین حالا رزیدنت ها چون سال من تنها کسی بودم که دانشجوی نمونه شدم.
خب از دانشجوی نمونه بودن دانشگاه تهران بیایم پژوهشگر برتر سال 93. پژوهش شما راجع به چه موضوعی بود؟
من اون سالها تمرکزم روی بحث‌ها و موضوعات حوزه زنان و سبک زندگی بود. از بحث جمعیت، سقط جنین و سلامت روحی روانی زنان گرفته تا موضوعاتی که حالا مبتلا به جامعه زنان هست، نهایتا منجر به خب نوشتن یک سری مقالات و یک کتاب شد تحت عنوان حضور سیاسی اجتماعی زنان و تداوم گفتمان انقلاب اسلامی.
بسیار عالی. یک سال میریم قبلتر، سال 92، جوان برتر جشنواره علی اکبر. اونجا چه اتفاقی افتاد که اونجا جوان برتر شدی؟
این جشنواره وابسته به وزارت ورزش جوانان بود. حالا در جریان نیستم هنوز هم ادامه داره یا نه. اونجا به عنوان فعالیت های حوزه اجتماعی و خاصه فعالیت هایی که در بحث عفاف و حجاب داشتم انتخاب شده.
ولی اتفاقا همین هم میخواستم بپرسم که برگزیده جشنواره بین المللی فعالان عفاف و حجاب سال 92 هم بودین. اونجا دقیقا فعالیتتون چگونه بود که برگزیده شدید؟
بله، این یه جشنواره بود که اون سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو برگزار کرد. سطحش بین المللی بود با بحث مطالبه‌گری حق زن مسلمان در عرصه جهانی برای حق داشتن یک پوشش عفیفانه. چون میدونید یکی از مباحث حقوق بشر احترام به حق انتخاب پوشش افراد بر اساس گفتمان عقیدتیشون هست که خب ما یک شبکه بین المللی ارتباطی زنان داریم که حق مشورتی در سازمان ملل داریم که تو از طریق اون شبکه خب حالا یک سری فعالیت در سطح بین المللی، پنل های در خود اجلاس حقوق بشر و غیره داشتیم که خب خروجی اون منجر به انتخاب توی این
بله و جز 40 بانوی موفق انقلاب تحت عنوان احلال رویش های انقلاب در آستانه 40 سالگی انقلاب در سال 98. چه شد که شما جز این 40 بانوی انقلاب شدین؟
البته قطعا شایستگی این رو قطعا ندارم، ولی این انتخاب شهرداری تهران و بنیاد حفظ و نشر آثار ارزش انقلاب دفاع مقدس این انتخاب رو انجام داده بود. هدفشون این بود که خانم هایی که در سالهای بعد از انقلاب به دنیا آمدن و در یعنی خداوند این موهبت رو بهشون داده که در جمهوری اسلامی زندگی کنن، رشد کنن، تحصیل داشته باشن و بتونن برای خودشون موفقیت داشته باشن رو جدا کرده بودند و 40 خانم رو به مناسبت حالا 40 سالگی انقلاب انتخاب کردن. بیشتر میگم شاخص بودن هر فرد در حوزه‌های مختلف، اهم از بهداشت، درمان، آموزش، پرورش، دانشگاه، پژوهش و غیره.
خب میخوام دکتر سمایی عزیزم، شاید پیش از انقلاب متخصصان در حوزه زنان و زایمان در واقع برای بانوان دکترای خانوم خیلی کم بود، ولی بعد از انقلاب اسلامی خیلی ها مایل شدن که در این رشته تحصیل بکنن و فضا خیلی باز شد برای خانوم ها که در این رشته فعالیت داشته باشن و الان هم در واقع ترجیح بانوان این هست که پیش متخصص زنان در واقع وقتی مراجعه میکنن دکترشون خانوم باشه. شما مسئول تیم جراحی زنان گروه جهادی درمانی در داخل و خارج از کشور هم هستین، به خصوص مناطق محروم مرزی. برای ما تجربیاتتون بفرمایید، قطعا میتونه برای شنونده های ما جذاب شنیدنی باشه.
خواهش میکنم. ببینید از سال 91 و متمرکز 93 من دارم کارهای حالا جهادی رو داشتم در حوزه پزشکی. از سال 93 به بعد خب رنگ و بوش صرفا حوزه تخصصی خودم یعنی زنان بوده.
بله.
خب همطور که فرمودی خوشبختانه بعد از انقلاب رشته های مختلف پزشکی خاص زنان تونست تربیت متخصصین متبهر مبرز و حالا با نگاه تفکیک جنسیتی رو تربیت بکنه که هر فردی متناسب با جنسیت خودش و بر اساس موازین شرعیش پزشک مربوطش رو انتخاب بکنه. خب این از افتخارات نعمان هست که بعد از انقلاب یک رشد چشمگیری رو ما تو این قصه داشتیم. و خب از مصادیق افتخار، بلندگی و اقتدار نظام هست که خانم‌ها در تحصیل و تکمیلیشون انقدر پیشرفت کردن تو رشته‌های پزشکی که در واقع تابلوی این قصه خیلی شفاف و مشهوده. خب حالا توی این بحث های اردوی جهادی بیشتر تمرکز رو محرومیت زدائی هست.
درسته، دقیقا من اینو میخوام بدونم که شما مثلا کارتون رو چگونه حالا آغاز کردید یا اصلا روند کارتون چگونه است؟ مثلا میاد مناطق رو شناسایی میکنید یا اینکه از اون مناطق درخواستی به شما داده میشه، تیمتون چجوری جمع‌آوری میکنید و حالا چطور حرکت میکنید به اون سمت، چقدر میمونید، کاراتون اونجا چجوری انجام میدید؟ ما در مورد این جزئیات هم برامون شیرینه که بشنویم.
خیلی خب تعداد محدود بود، یعنی ما مثلا چند نفر بودیم که از طریق گروه های دیگه جهادیه که بیشتر حوزه‌های سازندگی داشتن، یعنی میرفتن تو مناطق محروم میخواستن برای اونها مدرسه، خونه و غیر رو بسازن، ما هم اضافه میشدیم به اون گروه ها و توی مدارس شروع میکردیم به ویزیت بیماران. شما وقتی مستقر میشید به منطقه محروم، توی منطقه محروم میتونید به راحتی و از نزدیک با خصوصی‌ترین مشکلات اون جامعه آشنا بشید و میتونید رو به راحتی انتقال بدید. اول بیشتر رصد بود، یعنی ما خودمون رصد میکردیم و از طریق گروه ها میرفتیم. بعضها مطالبه و درخواست اون مناطق هم ایجاد شد که از سال 93 که دیگه اصلا کار یک شکل قوارمند و سازمانیافته پیدا کرد و اعضا خیلی زیاد شدن، تیم کاملا تونست مستقل بشه، حالا کمک های خیریه رو بتونه تجمیع بکنه و الان شکل کار این شکلی شده.
شما به همکارانتون پیشنهاد میدادین که به شما ملحق بشن یا اینکه همکاران خودشون ملحق میشدن؟ چجوری بود روندش؟
آروم آروم هر کسی میاد و بعد خیلی وقتا از استوری کردن تصویر حضور تو اون اردوی جهادی علاقه‌مندا میگن میشه ما هم سفر بعدی
کنیم. باریکالله، آفرین.
یعنی عمدتا این شکلیه.
درست.
آب خیلی جالبه به شما بگم که حالا گروهی که ما داریم میتونم بگم تنها یا اولین گروهی هستش که خیلی تخصصی به قصه ورود کرده، چون معمولا میرن ویزیت میکنن و میان. ما تو ما کار جراحی هم انجام میدیم به این شکل که میدونید تو خیلی از مناطق محروم مثلا یک بیمارستانی ساخته شده ولی چون پزشکی وجود نداشته عملا اون بیمارستان بلا استفاده و متروک است. خب گروه ما یک گروه هست جلوتر میرن، چند روز جلوتر میرن بیمارستان رو تجهیز میکنن، اتاق عملش و بخشهاش رو.
بله.
بعد تیم یک تیم جلوتر میرن، بعد از اونها بیماران رو بررسی میکنن، حالا برای نوع عمل جراحیشون یا مثلا خدمت فرزند در پزشکیشون تقریبا
در واقع ویزیت اولیه رو انجام میدن.
و ماه بعد گروه میره اونجا مستقر میشه. ما حتی از پزشک بیهوشی بگیری تا متخصصین دیگه یا حتی مثلا خدمات دندانپزشکی در عالی ترین سطح ارائه میشه. ببینید خاصیتی که کار گروهی ما داره این که خیلی منظم و خیلی بر اساس قواعد هست، یعنی حتی در استفاده از ابزار و مواد برای جراحی ها یا خدمات دندانپزشکی
بله
قشنگترین بهترین نوع رو انتخاب میکنیم و این نشون دهنده احترام به عزت و کرامت مخاطبی است که حالا به جهت بی‌عدالتی هایی که در حالا حوزه شهری و خیلی از مسائل دیگه حاضر
یا حالا امکان براشون وجود نداره که به شهرهای بزرگ مراجعه بکنن. درسته. تیم های دیگری هم هستن میخوام دکتر سمایی، حالا اینطور که من حالا قبلا صحبت کردم با یکی از همکاران شما میخوام دکتر لوبت گرانپایی، ایشون هم حالا جراح هستن، برای جراحی به مناطق مختلف تشریف میبرن، ایشون هم کارهای بزرگی کردن همچون شما. همکاری دارید با این عزیزان یا اینکه شما تیم های جداگانه دارید؟
نه چرا هست، البته من شاگرد خانم دکتر محسوب میشم، ایشون از سابقون هستن. بله ایشون هم توی این گروه بودن و هستن و خیلی جالبه من به شما بگم این گروه های جهادی این شکلی هست که یک گروه تشکیل میشه، همین که بزرگ میشه و موسع میشه یک فرزند گروه جهادی دیگه از اون گروه خلق میشه. مثلا گروه ما تحت عنوان گروه بقیت الله بعد از 7 سال انقدر بزرگ شد که گروه مثلا درمانی سارالله ازش ایجاد شد. اون
جالب.
و این باعث میشه که مثل هیئت‌های امام حسین که از دل هم خلق میشن و بعد یک
صدا
مثلا یک حرکت رو شعار میدن و ایجاد میکنن.
بله.
گروه‌های درمانی هم همینه.
احسن.
و یک روحیه نشاط رو آدم میبینه، یعنی خیلی از ماها حالا نظر زندگیمون میکنیم و تو این گروه ها حضور پیدا میکنیم ولی از خود بودن در اون فضا انرژی میگیریم، از آدم هایی که اینقدر بیریا عشق میورزن به بودن ما و اون شور و هیجانی که مردم به استقبال اون خدمتی که ما داریم ارائه میکنیم میان، انرژی میگیریم و ارتزاق میکنیم برای
خانم دکتر. الان بنده و همکاران از صحبت شما انرژی گرفتیم، چه برسه به این که